ساعت 8 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام آمار دقیق کشته شدگان حادثه کربلا را زمانبر دانست. سرپرست مرکز اورژانس کشور میگوید تاکنون 36 تن در حادثه برخورد دو قطار کشته شدند. و حسن روحانی خواستار بررسی دلایل حادثه سمنان و معرفی مقصرین احتمالی شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برخی از اجساد کشته شدگان انفجار هله برای شناسایی به آزمایش دی ان ای نیاز دارند، اعلام آمار دقیق کشته شدگان این حادثه را زمان بردانست. وی روز جمعه در این باره به خبرگزاری مهر گفت همه پیکرها به ایران منتقل می‌شوند و هویت و ملیت آنها در داخل و با آزمایش معلوم خواهد شد. حسن قشقاوی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا را بیش از 80 تن اعلام کرده و گفته بود که دست کم 40 تن از آنان ایرانی هستند. انفجار روز پنجشنبه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. پیرحسین کولیوند سرپرست مرکز اورژانس کشور تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری را 36 تن و شماره مصدومان را 80 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سرپرست مرکز اورژانس کشور که در محل حادثه حضور داشت با اشاره به وجود شرایط سخت در منطقه گفت که جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد. پس از حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان، خط آهن تهران مشهد مسدود شده و در حال حاضر امکان تردد در آن وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در سمنان و معرفی مقصران احتمالی آن شد. در همین حال حیدر آسیابی دادستان سمنان با اعلام اینکه وضعیت 100 نفر از مسافران پس از برخورد این دو قطار نامشخص است گفت که احتمال خطای انسانی در این حادثه وجود دارد. این در حالی است که مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان میگوید که آمار کشته شدگان نهایی نیست و آنچه کار جداسازی اجساد نامید هنوز ادامه دارد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی میزان کشف 450 تن مواد مخدر در کشور را نگران کننده توصیف کرد. مسعود زاهدیان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که کشفیات سال جاری پلیس نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در این حال تاکید کرد که مواد مخدر سنتی بیشترین میزان کشفیات را به خود اختصاص داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. ترکیه میگوید بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در این کشور اقامت دارند. 28 اسفند ماه سال 94 آنکارا و بروکسل توافق کردند تا تدابیری برای جلوگیری از خروج پناهجویان از ترکیه به سمت اروپا اتخاذ کنند. این توافق باعث شد که شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاهش یابد. و پلیس اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه 13 نفر را به ظن آتش افروزی عمدی در مناطق مختلف این کشور بازداشت کرده است. در 4 روز گذشته آتش سوزی مهیبی بخشی از جنگل‌های درختکاری شده در مناطق مرکزی و شمالی اسرائیل را از بین برد. آتش نشان‌های فلسطینی و گروه‌های امداد از کشورهای یونان، قبرس، کرواسی، ایتالیا، روسیه و ترکیه به نیروهای اسرائیلی برای مهار آتش یاری می‌رسانند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با تروریستی توصیف کردن این آتش سوزی‌ها ایجاد این حریق‌ها را به کسانی که کینه توزان علیه اسرائیل خواند نسبت داد. به گزارش رویترز هوای خشک غیر عادی در این فصل از سال به همراه بادهای گرم با آتش سوزی هایی که از روز سه‌شنبه آغاز شده و نیمی از کشور را فرا گرفته دامن زده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه ما بمونید با برنامه میزبان، کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان. برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شادی امین است. خانم شادی امین از فعالان جنبش زنان و حقوق همجنسگرایان است و در گذشته از هواداران سازمان چریک‌های فدایی اقلیت بود. او هم‌اکنون در دو سازمان عدالت برای ایران و شش رنگ فعالیت می‌کند و چندین کتاب منتشر کرده است. کتاب آخر او جنسیت ایکس نام دارد که درباره تجربه زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران است. او تحقیق مفصلی هم درباره خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی انجام داده که با عنوان جنایت بی عقوبت در دو جلد منتشر شده است. خانم شادی امین در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. خیلی خوش اومدی به برنامه. میشه قبل از هر چیزی به من بگی که مهمونایی که برای مهمانی شام دعوت کردی کیا هستن؟
برای شام امشب مجید رو دعوت کردم، مجید سیدی. بعد سوسن امین رو دعوت کردم، اوریانا فالچی مهمونمه، مهمون ویژه است. و گلرخ جهانگیری رو دعوت کردم به اضافه اشرف دهخانی که قطعا برای خیلی از شما و خودت شناخته شده است.
و البته ما بعدم صحبت میکنیم که این مهمونات کیا هستن و چرا اینا رو دعوت کردی و چه علاقی بهشون داری، ولی قبل از اون میخواستم ازت خواهش کنم برای این مهمونات در مهمونی شام یه موسیقی هم میخوای حتما پخش کنی دیگه، چه در نظر داری؟
موسیقی ما البته شاید عجیب باشه موسیقی که انتخاب کردم، ولی من دوست دارم از هایده یا آهنگ پخش کنیم. البته گلرخ جهانگیری حتما بعدن میگم که خواننده است و با صداش امشب مهمونی ما رو گرم خواهد کرد، ولی دلم میخواد موسیقی هایده پخشه چون مامانم خیلی دوستش داشته و یه جورایی ما تو بچگیمون با هایده خیلی زندگی کردیم، برای همین با توجه به صداش که خیلی دوست دارم یا آهنگ از هایده پخش.
کدوم آهنگ در نظر دادی؟
آهنگ خداحافظشه. بعضی از قسمت‌های ترانش من زیاد اخت نیستم، ولی خیلی این آهنگ دوست دارم، برای همین آهنگ خداحافظ هایده رو بزنیم.
مامان به هایده دوست داشت؟
مامانم خیلی هایده رو دوست داشت. تو خونه ما همیشه صدای زب با صدای هایده بلند بود، خودشم میخوند، همراهی میکرد، هنوزم میخونه و حتی قیافش خیلی شبیه هایده بود. با مامانم زن زیباییه و لباسای مثل اون میدوخت. اون موقع جشنایی بود که میرفتن و جایی که برنامه داشت هایده، بعد خیلی ها فهم کن خواهر هایده است و لباسای فرم اون میدوخت و خودش خیاطی میکرد. و آره هایده صداش و منو یاد خونه میندازه،
خونه و مامان و خانواده و اولت گفتی مجید سیدیه که شاید خیلی از شنوندگان ما نشناسنش. مجید کیه و چرا برات اهمیت داره؟
مجید سیدی رفیق من دوره‌ای که من فعالیت سیاسی داشتم، با سازمان چریک‌های فدایی خلق اقلیت کار میکردم تو ایران و مجید رفیق من بود. بعدها دستگیر شد در سال 61 و سوم دی ماه اعدام شد و آدم بسیار نازنینی بود و خیلی خیلی جاش خالیه توی جمعایی که من باشون روبرو میشم، به خصوص فکر میکنم تو کرج جاش خیلی خالیه. اما دلیل اینکه دلم میخواد مجید باشه، اولا اینکه فهم کنم که خیلی حرفها خیلی چیزها بود که باید باش زده میشد و آدم مفیدی بود، ولی مجید وقتی که چند وقت پیش من یکی رو پیدا کردم از کرج، ازش خواهش کردم که یک عکس از سنگ قبر مجید که در بی بی سکینه کرج دفن شده برام بفرسته. وقتی این عکس رو فرستاد خیلی غمگین شدم، برای اینکه چیزی که نمیدونستم این بود که تاریخ تولد مجید دقیقاً 3 دی هست و مجید در 23 سالگی 3 دی ماه 61 اعدام شد، یعنی روز تولد و اعدامش یکی. این خیلی منو درد دو مضاعفی بود به جز اعدامش که دیدم دقیقاً روز تولدش، و حس فکرم که این بی‌انصافا واقعاً حتی رعایت اینو نکردن که اون دردی که مادرش میکشه در ادام مجید با این مسئله چقدر اضافه میشه، و خیلی منو به فکر واداشته. دلم خود مجید باشه، مجید رفیقمه و تنها مرد مهمونی امشبم.
بسیار خوب، آره درسته، 4 دیگه زن هستن.
دقیقاً
دومیش سوسن امینه که باید هم اسم فامیلی با هم هم اسمی. آیا فامیل هم هست این یا سوسن؟
بله بله بله، سوسن امین خواهرمه. در واقع سوسن رو دعوت کردم برای اینکه من همیشه ماهایی که تو تبعید زندگی میکنیم شاید اینو بهتر بفهمیم. خیلی دلم میخواسته که چون من خیلی زود از خونه اومدم بیرون و خیلی زود مجبور ترک ایران شدم، یکی از آرزوهام این بوده که بتونم راحت برم خونه مامانم، خونه خواهرم، در بزنم، عصری برم پیششون، از محبتشون بهره مند بشم، و این شانس رو نداشتم. دلم میخواد سوسن امشب به نیابت از تمام خانواده توی این مهمونی باشه و قطعاً چون هم آشپزیش خوبه احتمالاً تو دسر و غیره کمک کنه، هم به شکل مجلس رو با مهربونیش گرم بکنه دیگه.
خب سوسن خواهر بزرگه تا
سوسن خواهر بزرگ
دوام میکردین تو خونه خواهر بزرگی میکرد برات
سوسن؟ آره سوسن توی رعایت نظم و نظافت خونه به ما دستورالعمل میداد، ولی خب من که از اساس بچه حرف گوش کنی نبودم طبیعتا حرف اونم گوش نمیکنم، اونم چون مهربون بود زود میگذشت از موضوع.
مهمون سومت فکر کنم اوریانا فلاچیه که ژورنالیست بزرگ ایتالیایی. اوریانا برای چی؟
توی دوره نوجوانی من کتابای اوریانا فلاچی رو من خیلی تأثیر داشت، در واقع یه جوری پل بین اون زندگی شخصی من بود که برای خودم بود، خیلی وقتا با خیلی‌ها سرش نمیتونستم حرف بزنم، باز زندگی سیاسیم بود که سرش بازم با خیلی‌ها نمیتونستم حرف بزنم، مخفی بود. استراحتگاه من بودن کتاباش تو خیلی از مقاطع، بعضیش رو واقعا 2-3 خوندم با اینکه من معمولا کتابی تکراری نمیخونم و دوست داشتم اصلا از شجاعتش، از گزارشاش، از کارش. ولی یه دلیل دیگه داشت، این بود که مصاحبه بود که با شاه کرده بود و بعداً مصاحبه با خمینی. در واقع این زن دو تا از آدمایی که توی تاریخ ایران نقش داشتن هر کدوم به نوعی باشون مصاحبه کرد. مصاحبه معروفش با شاه که سر حقوق زنان میپرسه و نظر شاه راجع به زن
چی میپرسه، از شاه، شاه چی جواب میده؟
اگه دقیق یادم باشه ازش میپرسه نظرش راجع به زنان، که شاه اون جوابی که بعداً خیلی مورد تمسخر قرار گرفت که گفت بله زنا کمتر از مرد هستن، شما اگه نگاه بکنید حتی آشپزای معروف دنیا هم زن هستن، و این جواب رو در حالتی میده که فرح کنارش نشسته و
یعنی حتی آشپز خوب هم مرد.
برای شاه مرد بود. بله. و این دومین مصاحبه‌ای که داشت موقعی بود که با روسری توی نوفلوشاتو رفت و با خمینی مصاحبه کرد، که البته اونجا هم راجع به حقوق زنان میپرسه و خمینی طبق معمول با اون دروغ بزرگ که همه در ایران آزادن، مارکسیستا هم لاکن آزادن، راجع به زنها هم میگه آزادن، و البته اوریانا فلاچی با روسری میره این مصاحبه رو انجام میده، که خب این در واقع حضور دوگانه این آدم تو دو مرحله از تاریخ ایران و با این آدم ها برای من جالب و جذاب.
فکر کنم اوریان افلاچی همونجا مش میگه، میگه من مجبور کردم من
دقیقاً بعدن دقیقاً. و خب اوریان افلاچی بهش همکار شما محسوب میشه، روزنامه‌نگار بزرگی بود، گزارشایی که از جنگ ها توی جهان من فکر کنم ویتنام هم رفته و گزارش داره از اونجا. ولی من گفتم برای من استراحتگاه بود کتابش. کتابش اولا خیلی خوب ترجمه شده بود و دوست داشتم. امشب مهمون منه، با وجود اینکه فکر می‌کنم مشکل زبان خواهیم داشت برای پیش برده بحثا، ولی شاید چند کلمه چند فارسی کلمه. بلد باشه.
من با شاه صحبت کردم، با خمینی احتمالاً چند کلمه دقیقا. فارسی بلده. اوریانا من یادمه به هر یه وقتی از شجاع‌ترین خبرنگاران جهان بود، گزارش جنگی تهیه می‌کرد. یه وقتی مثل کریستیان امانپور که الان معروفه، او در دوره خودش خیلی معروفه.
دقیقاً، شاید بیشتر، خیلی بیشتر. چون فکر نمی‌کنم کسی باشه اسم اوریان فالچی رو به خصوص حالا ایرانیا به خاطر ترجمه‌اش تو اروپا هم به همین ترتیب نشینده باشه.
میرسیم به مهمون دیگر که گلرخ جهانگیری. گلرخ کیه؟ و حتی من میشناسم گلرخ، ولی بعضی از شنوندگان ما که ممکن نشناسن، با چه راستی میخوای گلرخ در مهمونیت باشه؟
گلرخ جهانگیری بچه لایجانه، دوست 30 ساله منه، خواننده است، در این حال فعال جنبش زنانه، تو عرصه‌های دیگه هم کار کرده. دوست دارم گلرخ باشه. گلرخ آدم مهربونیه، آدم صاف و ساده ایه و رفیق عزیز منه. با تمام تلخی‌هایی که توی 30 سال رفاقتمون با هم داشتیم عزیز منه و امشب حضورش هم توی بحث‌ها همیشه من استفاده کردم ازش، همین که وحشی دوستم باشه به قدردانی از تمام زحماتی که کشیده. خودش زندانی سیاسی بوده و همسرش حسن جهانگیری اعدام شده. گلرخ آدم نازنینی است که حیف اومد امشب به نمایندگی از بسیاری از آدم‌های نازنین دیگه‌ای که می‌شناسم امشب اینجا نباشه.
گلرخ ترانه‌هاش میشه گفت بیشتر سیاسیه دیگه، درسته؟
گلرخ یه دوره توی یه گروهی کار می‌کرد به اسم فتنه، بعد اونجا فقط یه گروه زنان بودن، خب کار میکردن روی آهنگای شاد ایرانی، از دلکش هم میخوندن، از خیلی های دیگه و آهنگای محلی و غیره، توی فقط جمعایی که تماشاگر فقط زن بودن. بعدن اومد روی مسئله حافظه تاریخی کار کرد، سطران سرودهای زندان رو روشون آهنگ گذاشت و با زحمت بسیار 2 تا CD تولید کرده و در برنامه‌هایی که به مناسبت سالگرد کشتار مثلا 67 هست یا برنامه‌های مربوط به زندان و کشتار توی ایران ترانه اجرا می‌کنه. ولی سبک کار گلرخ برای من جالبه. چون به اون شیوهی که همه میشناسیم نمیاد رو سن. گلرخ با وجود اینکه ترانه هاش محتوای سیاسی داره، حضورش روی سن بسیار متفاوته، مثلا با لباس خیلی مجلسی، با
خیلی از رفقا ممکنه
دقیقاً اتفاقا بحث برانگیزم بوده و با دکولته، با لباس باز و خیلی شیک میاد رو سن و خیلی با غرور و قدرت این ترانه ها رو اجرا میکنه. به همین دلیل گلرخ برای من آدمیه که روشای خودشو برای شکستن تابوها داره و زحمت زیادی هم توی مسیر کشیده.
میرسیم به آخرین مهمانت، اشرف دهقانی، که به هر حال به خاطر فرارش از زندان تبدیل شده به یک اسطوره بزرگ در تاریخ جنبش چپ در ایران. اشرف را چی دعوت کردی؟
اشرف دهقانی، حتما بهشه شما میتونین تایید بکنین این حرف منو، که اشرف دهقانی با کتاب حماسه مقاومتش که اوائل انقلاب 57 منتشر شد، یه نسلی رو به مبارزه کشونده. در واقع نسلی که خیلی هاشون هم هوادار اتفاقا همون سازمانی شدن که اشرف دهقانی ازش حرف میزد و هوادار سازمان چریکای فدای خلق. و این برای من علاوه بر مقاومتی که اشرف میکنه به عنوان یک زن و به ما نشون میده که زنها هم میتوانند، اما برای من خیلی مهم بودش که اشرف دهخانی تو اون دوره کاری که میکنه و ما کمبودش رو امروز بیشتر از هر روزی داریم حس میکنیم، به خاطر نگاری مکتوب روی میاره و یه تجربه ای رو مکتوب منتشر میکنه. برای من این کارش بسیار ارزش داره، ضمن اینکه امروز با خیلی از روش‌ها و منشاش طبیعتاً اختلاف دارم، ولی فکر کنم اگه امشب اینجا حضور داشته باشه، موقعیتی که بالاخره ما این آدمی که هیچ کسی یا کمتر کسی شانس دیدار از نزدیکش رو داشته، من امشب بتونم ببینمش و خیلی سوالایی که دارم و ازش بکنم دیگه.
بعد از انقلاب هم از سازمان شریکای فدای خلق جدا شد، چون روشش رو نمیپسندید و معتقد بود ما باید مبارزه مسلحانه رو همچنان ادامه بدیم، درسته؟
دقیقاً. و اینا و تنها چیزی که برای ما اون موقع مهم بود این بودش که موضعش ضد جمهوری اسلامی بود. اصلا ما اول میگفت رژیم دولت رو قبول نداشت.
برای اینا میخوای غذا چی درست کنی؟
غذا من سعی کردم زیاد وقت تو آشپزخونه نذارم، گفتم روزهای پر کاری داریم. در همین روزهایی که ما داریم مصاحبه میکنیم کلی آدم ها تو ایران دستگیر شدن و وضعیت خیلی خراب، حالا با کاری هم که من این روزها میکنم به شکل درگیر این مسائل هستم، ولی با این حال براشون یه غذای خوشمزه درست کردم، استانبولی درست کردم به سبک خودم، و این استانبولی رو حتما با ترشی ما سبزی خیلی راحت میشه سرو کرد. و
چطوری درست میکنی؟ اول بگو روش خاصی داری خودت؟
من همه شنونده های این برنامه رو به دوئل استانبولی دعوت میکنم، چون آره من غذای مورد علاقه خودم البته زرشک پلو با مرغه، ولی استانبولی برای این خوبه که اگه مهمون گیاهخوار هم داشته باشی مشکلی نداری، شاید اولیان خالصی حالا گیاهخوار باشه، ولی استانبولی رو من پیازداغ خیلی خوب قشنگ
تلایی
بشه نسوزه و نخام بمونه و اندازه های یک جور و زیاد، خیلی زیاد. من استانبولی که مملاتش کم باشه زیاد دوست دارم. بعد سیب زمینی و چارگوش درست میکنم قشنگ باهاش
مثل حبه های
دقیقاً
با پیاز،
با پیاز زیاد اونم سرخ بشه، بعد بهش گوجه و رب و ادویه های مختلف میزنم، پاپریکا و همه اینا، بعد برنج رو حتما صاف میکنم، تدیگش هم نصف میذارم، نصفش رو تدیگ سیب زمینی میذارم، نصفش رو با تدیگ برنج.
برای من یه لایه بعد برنج میذاری و بعد یه لایه ملات استانبولی پلو.
من فقط اینم بگم شاید خیلی یاد بگیرن، خوبه که برنج وقتی داره در واقع میپزه توی آبش یه ذره زردچوبه هم میریزم که کل برنج رو عیب بگیره.
بله، گفتی ترشی رو کی میخواد درست کنه؟
ترشی رو سوسن درست کنه. سوسن خواهر من خیلی ترشیش خوشمزه است. هر وقتم من از ترشیش دارم به هیچ مهمونی معمولا نمیدم، ولی امشب چون خودش هست خیالم راحته که احتمالاً یا ترشیو میاره یا اگه تموم شه فردا دوباره موادش رو میخریم و درست میکنیم.
مهمونات دارن غذای خوشمزه استانبولی پلوی تو رو میخورن و حتما میگن دست شادی امین در نکنه با این غذای خیلی خوبی که برای ما درست کرده، و به ترانه خداحافظ هایده گوش میدند. خب به فکر میکنی اینها در سر میز شام دارن در باره چی صحبت میکنن؟ تو هم که میزبانشون هستی در باره چی دارین صحبت میکنید؟ چی چیزی برای این جمع مهمه؟
من فکر کنم تو معمولا جایی که من باشم، خب بحث موضوع مربوط به هم جنسگرایی و موضوعات جنسیتی داغه، این که رو شاخشه، چون که احتمالا مجیدم از من خواهد پرسید که شادی اون موقع که ما میشناختیمت که اینو متوجه نشده بودیم، شاید روش نشه حتی بگه که مثلا تو اینجوری بودی، هم جنسگرا بودی یا نه، ولی به هر شکل حتما موضوع داغی خواهد بود. ولی من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که بتونیم، من دوست دارم سرش بحث بکنیم، بحث شبکه‌های اجتماعیه، که چقدر ما یه دوره زحمت میکشیدیم که مثلا یک اعلامیه رو برسونیم به دست کسی و حالا یهو با زدن یک دکمه یا کلیک یک لینک شما میتونی به میلیون ها آدم اطلاعات برسونی، ولی چقدر خود این فضاها آلوده است، چقدر فرهنگ استفاده از این فضاها موجود نیست و چقدر توی این فضاها رفتارهای غلط و فحاشی و نگاه‌های ضد زن و هوموفوب برخن باز تولید میشه. اینها نگران کننده است برای من و فکر می‌کنم که جزو موضوعاتیه که ما حتما سرش باید بیشتر و بیشتر بحث بکنیم.
یعنی شبکه‌های اجتماعی دریچه‌ای رو باز کردن که افراد میتونن نظرشون رو به راحتی بیان بکنن، ولی فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی هنوز در اون استانداردی نیست که مورد علاقه تو باشه.
به نظرم هم تو حیطه امنیتی شیوه به اصطلاح حفظ امنیت کاربران و هم توی فرهنگ استفاده از اینا که بتونه بحثا رو به جلو ببره به جای اینکه ما رو به عقب ببره، به نظرم موضوعیه که شاید ما توی یه همچین جمعی نتونیم چیزی رو عوض بکنیم، ولی به نظرم خوبه که سرش حرف بزنیم در واقع به یه تبادل نظری دست.
برای مجید سیدی که سال 61 اعدام شده احتمالاً چیزی به نام شبکه‌های اجتماعی خیلی باید چیزی پدیده عجیب غریبی باشه. میگه در مورد چی داری صحبت میکنی؟
دقیقاً
شما؟
آره، مجید احتمالاً توی این بحث خیلی شوکه خواهد شد، ولی از اونجایی که آدم بسیار بازی بود و آماده یادگیری و انتقالش بود، فکر میکنم که توی این بحثم بتونه یه چیزی به بحث ما اضافه کنه.
فکر میکنی سوسن خواهرت مثلا اوریانا فالاچی رو ببینه که به هر حال یکی از قهرمانان دوران نوجوانی تو سوسن بوده، چی میگه؟
سوسن خودش هم این کتاب های اینو خونده، من از تو کتاب خونه اون استفاده میکردم از این کتاب ها، ولی فکر کنم سوسن کناری بیاد بگی خواهر جون یاد نره آخسته یه عکس بگی از این. ولی علاوه بر اون فکر میکنم که بهشک همیشه خیلی با افتخار به حضور اجتماعی من نگاه میکرده، احتمالا از این ترکیب دوستای من خیلی خوشش میاد و احترام بذاره به همشون.
اشرف دهقانی با اوریانا فالاچی فکر میکنی چی با هم بگن؟ مثلا هر دو تا زن قدرتمند سرشناس، یکی در روزنامه‌نگاری، یکی در مبارزه.
دقیقا من فکر کنم که چالش های خوبی خواهیم داشت، یعنی من امیدوارم بتونم خود بحثا رو بگردونم، ولی بحث اصلی بین همین آدما خواهد گشت، یعنی بین اوریانا فالاچی، من، اشرف دهقانی و گلرخ جهانگیری. مجید احتمالاً احترام خواهد گذاشت که کمتر به عنوان مرد دخالت کنه و فضا بگیره. سوسن گفتم چون فکر میکنه که ما بیشتر میدونیم و تو خارج از کشور با مسائل بیشتر آشناییم، شاید سکوت کنه، ولی حتما چالش‌های جدی بین گرایشی که اشرف دهقانی ازش میاد و اون چه که مثلا حتی رفتن پیش خمینی که اوریان فالاچی انجام داده قطعا مورد تایید اشرف نیست، و با وجود اینکه اومدن مهمونی من احتمالاً سعی خواهند کرد که با رعایت احترام با هم دیگه
دقیقاً بحثو ادامه بدن، محترمانه بحث کنن.
من خیلی امیدوارم به اینکه یک همچین فضاهایی به ما در واقع چالش احترام آمیز رو یاد بده. در واقع نظر مخالف رو بشنویم، برخورد کنیم و ازش بگذریم.
خب گلرخ هم که تو این مهمونی هست حتما اونم با دیدن اشرف دهقانی و اوریانا فالاچی خیلی حتما باید خوشحال بشه.
گلرخ فکر میکنم جزو آدمایی است که سفر کرده است، در واقع من واژه سفر کرده رو به عنوان آدم جهان دیده به کار میبرم، گلرخ هم جهان دیده است، ولی ما از گلرخ احتمالاً تقاضا خواهیم کرد یه دمام برامون بخونه و پیشنهادم خواهم کرد که آهنگ نیازشو بخونه. بعدم نمیاد شما هم برای شنونده هاتون بذارین که بدونن از چی حرف میزنن، که صدای گلرخو بشنون و حیفه که ازش محروم.
تو ما معمولاً همون خواننده اول که خایدن انتخاب کردی میذاریم، ولی چون به حال گلرخ اینجاست حیفه که برای مهمونات نخونن. ما هم برنامه رو با صدای گلرخ جهانگیری به پایان میبریم و از تو هم شادی امین خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی.
مرسی، امیدوارم همه چی بهتون چسبیده باشه. Thank you.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.